أستاذ أوزاراخش نياتوش تانكي همري شمورو بدوري همين دستورخاني محبت بدوري همين دستورخاني إيدانا فراخانا بجشني دامو دئي همويو جاني عزيزما أما چكور كنم كي نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است هرچی برنامه کشیدم خط بطلان زده شد خط قسمت دیگر و خواسته ما دیگر است
فرزانه خوجنده از معروفترین شاعران معاصر تاجیک 3 نوامبر سال 1964 در شهر خوجند زاده شده است شعرگویی را در جوانیش شروع کرده از نخستین اشعارش شهرت یافته است که اکنون از مرزهای تاجیکستان گذشته به عرصه وسیع‌تر پهن می شوند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
عبدالقادر طلباکوف یکی از فعالان مدنی تاجیک که با آشکارگویی دایر به مسائل دینی و اجتماعی شناخته شده است شکایت دارد که او را در یگان مؤسسه علمی کشور برای کار راه نمی دهند. او با نشر یک ویدیوی در فیسبوک گفت که رهبران اکادمی علوم تاجیکستان و پژوهشگاه فلسفه از او خواستند که از کار برود. کسی را که به گفته خودش سرسپردی سیاست های حکومت تاجیکستان است و می خواهد در این عملی سازی سیاست ها سهم بگیرد. چرا عبدالقادر طلباکوف با وجود سرسپردگی به قبل رانده شده است؟ مشکل در طلباکوف است و یا نظام تاجیکستان؟ صحبت امروز ما در همین باره است و مهمانان ما روزنامه‌نگار ظفر صوفی و حقوقدان جمشید یوروف از اروپا هستند. و خود طلباکوف گفت که نمیتواند در برنامه ما اشتراک کند. درود بر شما مهمانان و به بینندگان گرامی و در ابتدا شروع میکنیم از شما ظفر صوفی. شما عبدالقادر طلباکوف خوب میشناسید و در برنامه ما با او حتی هم صحبت هم شده اید. به نظر شما چرا مقامات از او حذر میکند و تا حد به تنگش آوردن که به رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان مراجعه کرده است؟ مرحمه.
درود بر شما، درود بر مهمان برنامه‌تون و بر بینندگان. بله، من عبدالقادر را خیلی خوب میشناسم، ما دوستیم با عبدالقادر. اما ببینید، در کشوری که شخصی مثل امام رحمان رئیس جمهور باشد، شخصی مثل یتیموف رئیس کمیته امنیت باشد، شخصی مثل رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی باشد، نیروی بگویم قدرت در اختیارشون باشد و افراد مثل بیگ صبور و نمیدونم شاهیان و نوردین سعید و اینا تصمیم گیرنده باشند در ادارات، مطمئنن وضع از این بهتر نخواهد شد. چون که ببینید، تفکر یا که مغز مرغی اینا اجازه نمیدهد که یک انسان آزاداندیش باید فعالیت کند و آزادانه در این کشور زندگی کند. شما در تاجیکستان همه ما شما بوده، ما شما مثلا کسی در این حکومت میشناسید که تصمیم گیرنده باشد و آزاداندیش باشد، تحملگرا باشد، روشن فکر باشد؟ راستی من نمیشناسم، من همچین آدمی را در حکومت نمیبینم متاسفانه. و وقتی که یک چنین حکومت هست و تفکرشون قالبی است، مثل چارچوبه های اتاقای زندان هاشون مثل تاریک است و مثل سیاهچال هاشون بسته است، طبیعی است که اونو نمیتونن افراد مثل عبدالقادر را تحمل کنند. هرچند عبدالقادر نمیشد گفت که خیلی آزاداندیش باشد و حالا با گویم که مخالف باشد، اما خب طبیعی است که اینجا اونا قبول ندارند.
تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظر شما را در این باره بدانیم. چرا عبدالقادر طلباکوف در یگان مؤسسه دولتی کار نمییابد؟ مرحمه.
من فکر میکنم که سیستم دولت داری تاجیکستان، حکومت تاجیکستان از عبدالقدیر طلبکا، یکی از جمشید یوروف، یکی نمیدونم از دیگون کسی دیگر، عموما نمیترسد و میترسد از ایدیه و تأثیر همین ایدیه هایی که همین شخصان با سیستم میتوانند وارد کنند، دخالت کنند. و مشکلی اساسی که جناب عبدالقدیر طلبکا دارد این تأثیری همون ایدیه و تأثیری حرکت های او با ساخت دولتداری است. در اینجا اگر خیلی هم چکرتر از همین پرابلم ریشه پرابلم را گیریم، این نگاه داشتن حکومت است. و اگر بعدتر فرصت شود من باز خیلی کشوتر روشنتر کرده می فهمونم که همین خودی گوناگون اندیشی چی گونه خطر به حکومت، به حکومتداران ما می آورد و برای همین هم آنها بالای چنین افراد فشار می آورند. نه یکونجا آنها کار می یابند، نه یکون امکانیتی پهن کردنی همون مفکوره و ایدیه و ایدیالوگ خود را دارند.
حالا بید به سوال بعدی، این عقیده هم هست که عبدالقادر طلبکوف را که خود را زردوشتی اعلان کرده است و اکثرا عقیده های افراطی در اسلام را تنقید می کند، برای غیر مسلمان بودنش خوش ندارند. شما جناب ظفر صوفی به این نظر چی میگوین؟
ببینید، من فکر نمیکنم که موضوع مهم اعتقاد شخصی باشه، یعنی چه اعتقاد من، چه اعتقاد شما، چه اعتقاد عبدالقادر در اینجا نقش مهمی باز نمیکنه. حتی چه اعتقاد خود امام رحمان، یه مثال میزنم تون ببینید، امام رحمان یا به ظاهر مسلمان است خب، و چند بار ظاهرا به کعبه هم رفته و به قبل زیارت کرده، اما خب یک رکن اصلی در اسلام نماز است، گذاشتن نماز. آیا کسی دیده که امام رحمان حتی اقل مثلا در عیدهای مسلمانی نماز گذاشته باشد؟ مثلا رئیس جمهور سابق قرقستان دیده، رسانه ها پخش کردن، ما دیده بودیم رئیس جمهور امروز ازبکستان شوکت مرزیایف مثلا در نمازهای اشتراک کرد. یعنی منظور این که اعتقاد در اینجا هیچ نقش ندارد. من فکر نمیکنم که عبدالقادر فقط به خاطر زردشتی بودنش حالا آمده باشن جای کار ندن و صد راهی گویم که تأمین زندگی شود. و اینجا اصلی کار
ببینید حتی عبدالقادر میگوید که بله، ببینید عبدالقادر میگوید که حتی میخواست رساله علمی درباره آیین زردشتی بنویسد در دانشگاه ملی و اکادمی علم ها، ولی او را راه ندادند و مدیر اکادمی علم ها گفته است که طلبکوف با اختیار خود از کار رفته است و کسی او را مجبور نکرده است که برود. در این حالت شما چه میگویید؟
خب ببینید، در هر صورت ظاهرا کمیته امنیت یا که اون تصمیم گیرنده هایی که در سابق در برابر نیروهای به نام اسلامی میخواستن بخش های دیگر رو تقویت بکنن، از جمله مثلا این تفکر آریایی و زردشتی و از این حرفا که در سطح نیروهای امنیتی به خاصه خیلی داشت رشد میکرد، ظاهرا اونا به این نتیجه رسیدن که نه، دیگر هیچ نیروی اسلامی به اونا تهدید نمیکند و این زردشتی هم دیگر همچنین تهدید شاید برای خودشون دارد. بخاطر اینکه همه گونه اندیشه متاسفانه از جمشید هم اشاره کردن در تاجیکستان احساس زاینده خطر است برای حکومت و جامعه ما متاسفانه فرهنگ گفتگو، فرهنگ مباحثه را از دست داده. دیگه نمیخوان که گفتگو کنن، میان به طور زوری قطع میکنن و الان مثلا منبع زندگی را میشد گفت که برای عبدالقادر قطع کردن. وقتی اون مثلا در جای نتواند کار کنه، نتواند دفاع کنه، اصلا بدن یک انسان نمیدونم چطوری میشد تامین کرد. حالا شاید از طریق فرضاً راهی بوده باید شاید باشد، اما در هر صورت از نظر قانونی، از نظر اخلاقی خیلی کار بد است که بیایم مثلا بگویم یه نفر که نه، چون این موضوع به ما پسند نیست تو نیا دفاع نکن. خب چی فرق میکنه؟ بگذار که مثلا در باره زرجو، در باره هر چی دیگه باشد، مردم در باره افراطی‌گرایی یا تروریسم میان کار علمی میکنن، بعد که نیست زردشته که به حد تروریسم خطر ندارد برای جامعه.
تشکر. جمشید یارف، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ شما چی میگوید از نگاه حقوقی بیشتر؟ نظرتون چی است؟
البته که یکون کارفرما حق ندارد که برای عقیده یا که عقیده های مخالف داشتن با کارگرش او رو از کار پیش کند. در کدکس مهنت شرطنامه مهنتی هست و در آنجا در همین شرطنامه مهنتی طلبات خوب نویسته شده است که در کدام حالت کارفرما میتواند که آدم را از کار پیش کند. در حالت نوشتن عریضه شخصی با خواهش خودش که این گپ را جناب طالباکف رد میکند. خودش گفته است که من آزادانه ننویستم با خواهش خودم. و در حالتی که از طرف کارگر یگان بودی جمعیتی ترتیبات همی کارپراتیوی دغلانه منتظم ویران کرده می شود. البته من فکر میکنم که با این کارفرما از بلو از همون تصمیم گیرینده ها فرمان آورده شده است که برای فرمان فراورده شده است که چون این آدم نباید دیگر در مقامات کار کند، نباید امکانیتی پهن کردنی همین ایده های نوگون اندشی را داشته باشد، چون که این یک خطر هست باز به همون ایدئولوژی دولتی. در عموم دولت های دیکتاتوری، دولت های افتریتری، در این دولت ها باید یک نظام ایدئولوژی باشد، یک ایدئولوژی باشد، یا ایدئولوژی دینی یا ایدئولوژی حزبی، یک نظام ساده مفکوره مردم باشد. اگر این گوناگون اندیشی باشد
ببینید طالباکوف، بله طالباکوف در صحبت تلفنی که ما داشتیم گفت که اون را مجبور کردن که نویسد در عریضه که من با خواهش خودم از کار میروم، از کار رفتم. در این خیلی حالا شما چه میگویید؟
در این حالا اگر اون ناریزا باشد از این کار، میتواند که بسود برای برقرار کردن به همین وظیفهش مراجعه کند. چرا این کار را نمیکند؟ میدوند که سیستم سودی تحت اداره نظارتی همون تصمیم گیرنده هست و سیستم سودی هم همین خلاصه را میبرارد که یکان اساسی برای قبول کردن عریضه بررسی چون این عریضه وجود ندارد. یا اینکه علاکه عبدالقادر طالباکوف عریضه را پیشنهاد کرده باشد و با ما و شما با رسانه ها نگفته است، این باز هم یک نشان دهنده اون است که باوری به همین سیستم سودی ندارد، نمیخواهد که همین آوازه پهن شود و نسبت خودش باز دقت همین تصمیم گیرنده ها زیاد شود، چون که مجبور کردن. شما گفتید ما حالا انیخ نمیدونیم که با کدام راه مجبور کردن و چی شرط رو گذاشتن که شما از کار با خواهش خودتون میبرایید و نسبت با فلان فلان پرونده مثال من در نظر دارم آغاز کردن میشود. 100% تمامی امکانات های با ما دایی برانگیختن کینه و عدالت ملی و نژادی و محلگرایی و دیگر و دیگر حکومت ما نسبت طالباکوف آغاز کردن رو دارد 100%. در حالت هایی که عموما چونین
تشکر
در این حالت باشد 100% هست.
تشکر. ببینید در تاجیکستان اساسا منتقدان دولت، یعنی در داخل تاجیکستان که حالا کم موندن، به اداره دولتی به کار قبول کرده نمی شوند و یا شوند هم به سختی آنها را به کار می گیرند. حالا این گونه رفتار با یک پیرو حامی وفادار حکومت بیانگر چی است؟ یعنی تنقید اندک هم نباید باشد. جناب ظفر صوفی مرحمه.
ببینید جامعه که در آن معیار مناسبت به انسان ها اعتقادشان باشد، وای بر حال اون جامعه. اون جامعه به طور کامل نشانگر اون است که یک جامعه دیکتاتوری است. فرق نمیکند دیکتاتوری یک دین است، دیکتاتوری یک شخص است، دیکتاتوری یک گروه است، در هر صورت یک جامعه دیکتاتوری است. وقتی ناسالم است، جامعه آزاد نیست، وقتی به انسان و از دیدگاه اعتقادش نگاه میکند. و انسان در جامعه های سالم که باعث رشدشون هم شده و هم و از دیدگاه تواناییش، استعدادش و کارآمدیش برای اون جامعه نگاه میکنن. بله اگر اعتقاد اون در جای آمد به ضرر جامعه بود، نهادهای مخصوص میان باش صحبت میکنن، مثلا دادگاه حکم صادر میکنن. متاسفانه در کشور ما اینطوری نیست. و حالا که اگر بجا و سوال شما مشخصتر جواب اگر بخوایم بگویم، این است که واقعا در کشور دیگر هیچ گونه انتقاد را قبول ندارد، حتی کوچکترین اندیشه آزاد را قبول ندارد. چی برسد به انتقاد؟ چون عبدالقادر از حکومت که انتقاد نمی کرد، از ناکارآمدی های مثلا نهادهای حکومتی خیلی بنادرت می شد که چیزی بگوید. ما که نمی شناسیم ما و شما. در هر صورت عبدالقادر هیچ وقت منتقد این حکومت نبوده که بگویم از این دیدگاه آمدن، یا مثلا حکومت یک حکومت دینی نیست که زردشتی را برای خودش خطر احساس کند. فقط عبدالقادر یک انسان است که همچون انسان آزاد میخواد نظرش بگوید، در هر مورد میخواد بگوید، البته همیشه هم نمیگوید، اما در هر صورت تلاشی داشت. و من فکر میکنم همین ویژگی یا خصوصیت عبدالقادر برای حکومت همچون خطر ارزیابی شده و تصمیم گرفتن که دیگر دور کنند. و از جای دیگه هم بالاتر عرض کردم که ظاهرا در نهادهای تصمیم گیرنده امنیتی کشور دیگر برای موضوع زردشتیه هیچ جایگاهی نگذاشتن. شاید اونایی که دنبال این بودن احتمالاً در این وقتهای آخر، چون همیشه در حال تغییر است تصمیم گیرنده ها در حکومت تاجیکستان، شاید از دایره های تصمیم گیری یکم دور رفتن و این موضوع دیگر داغ نیست ظاهرا در حکومت تاجیکستان.
تشکر. جمشید یوروف، میخوایم نظر شما رو هم در همین باره بدونیم. شما چی میخواید بگویید مرحبا؟
بله، من در اول میخواستم بر برای همون تأثیر یا سببی گوه اساسی فشار آوردن زردشتیه بودنی طلبکوف رو بگویم. من فکر میکنم که در اینجا زردشتیه یکون یا یکون نمیدونم دین و مذهبی دیگه یکون رول رو نمیبازد. رول اساسی برای چونین شدن کار اون رو بازید که اگر حکومت فشار نمی آورد بالای طلبکوف، اگر حکومت مانع نمی شد برای با قید گرفتن اتحادیه دینی زردشتیه ها، این یک سیگنال می شد به دیگر اشخاص که بینید حقوق دارید، شما علاقه امکانیت دارید، می توانید دیگر اتحادیه کنید، می توانید دیگر ایدئولوگ رو پهن کنید. و این مطمئن است که باوری مردم رو از همان پروپاگاندایی که در گوشه اخباری عمومی می رود، از اون ایدئولوگ دولتی، از اون ایدئولوگ حزب خلق دموکراتی به طرف دیگر ایدئولوگ کشد و باوری مردم رو به حکومت پست کند. این یکی از سبب های اساسی بود که آنها فشار آوردن بالای البته و دیگران و به جامعه نشان دادند که یکون کس حق و حقوق ندارد که با اون سیستمی که ما ساختیم دخالت کند. یکون دیگر اندیشی، گوناگون اندیشی در تاجیکستان وجود نداشته باید باشد. فقط همون منالیتنی یک روح.
تشکر. تشکر. محترم ظفر صوفی، به نظر شما اگر موضوع رساله علمی عبدالقادر طلبکوف تناسب نیکی و بدی در تعلیمات اخلاقی زردشتیه نمی بود و با چنین مناسبت روبرو می شد و چنین مناسبت می کردن؟
راستیم جواب دقیق گفتن یکی برای من مشکل است، چون من طرز تفکری تصمیم گیرنده های تاجیکستان را تا هنوز نتونستم بفهمم. یعنی من نمیتونم درک بکنم که یک انسان تا چه حد باید مغز مرغ داشته باشد که چنین تصمیم با عرض معذرت کودنانه بگیرد. حالا در هر موضوع پژوهش کردن که مشکل نیست، حتی اگر ثبت نام میکردن نمیدونم اتحادیه زردشتی عبدالقادر چه مشکلی برای کشور میشد؟ اصلا مشکل نمیشد. مشکل سر این است که تصمیم گیرنده ها خیلی پریمیتیوان، خیلی تنگ نظرن. حالا عرض کردم که مثل قالب تفکرشون مثل قالب دیوارای زندانشون، از سلولای زندانشون، مثلا یه چارکوجه هست که خیلی کوچک و خیلی تار، از اینجا اونو تصمیم میگیرن و این بدبختی هست. خود ببینید از طرف دیگه هم جامعه هم متاسفانه یک جامعه خیلی ساکی، پر بردبار، نمیدونم هر چی میگویم نمیخوام از جنبه منفی نگاه کنم، در هر صورت یه جامعه خیلی ساکت داریم، خاموش، حالا با عرض معذرت غلام گونه. بهترین ها رو میگیرن زندان میکنن، بهترین ها رو میگیرن سرکوب میکنن، تماشا میکنن میشنن. اخیرا من یه خبر در آزاده خوندم، مثلا اونجا آمار آورده بود که 14 نفر نمی چند نفر روزنامه‌نگار مورد لاتکوب قرار دادن. هیچ تا هنوز حکومت خاموش است، گویا مثلا هیچ کسی این کارو نکرده باشد، جامعه هم هیچ وقت نپرسته. یا مثلا زمانی که خب زید سعید گرفتن 30 سال دادن، بزرگمهر گرفتن 30 سال دادن، این وقت جامعه تا جایی یک کمی گویا اعتراض خواهی کردن اما ساکت شدن. از زمانی که عزت امان گرفتن بردن محکم کردن دیگه جامعه ما کاملا ساکت است، گویا در روسیه یک سر صدا شد تمام. همین عبدالقادر دوست ما وقتی که عزت گرفتن جانبداری کرد، چون دیدگاهش با دیدگاه عزت مخالفت داشت. بدبختی ما سر این است که وقتی اگر کسی را دیدگاهش با دیدگاه ما مطابق نباشد، دشمن حساب میکنیم، در صورتی که همچین چیزی نیست. خب اون از یک دیدگاه دیگه میخواد جامعه آباد شد، من از یک دیدگاه دیگه میخوام جامعه آباد شد. هدف اصلی همه ما اگر مردم است، اگر جامعه است، اختلاف نظرها، گوناگون اندیشه، بحث و مذاکره ها هیچ جای بدی ندارد. زد و بند های فکری زاینده رشد، از زاینده سازندگی است.
چرا ما باید پیش راه اینا بگیریم؟ من نمیفهم حکومت پاکستان چرا این کارو میکنه. برای من قابل درک نیست و از همین دیدگاه نمیدونم که چرا مسئولین اکادمی و فرهنگستان تاجیکستان آمدن جلوی اینا گرفتن. بگذار باشد موضوع دفاع کنه، چی فرق میکنه؟
تشکر. ببینید، حالا سوال بعدی ما هم به همین پاسخ شما یک کمی وابستگی دارد. عبدالقادر علاچی معارف فرهنگ و مطبوعات است، مدیری سابق کتابخانه لاهوتی در دوشنبه و رئیس رادیوی تاجیکستان بود. حالا بیکار و به قول خودش گاه گاه به دهقانی مشغول است. این بیانگری چی مشکل بوده میتواند؟ جمشید یورف، نظر شما چی است؟
این بیانگری اون است که شما مارشال و فیلد مارشال و جنرال و علاچی معارف و سابق سردار رادیوی تاجیکستان باشد، این یگان رول نمیبازد در اونی که این یگان رول همچون حمایت شما بر ضد ناعدالتی را نمیبازد. چون که این عنوان ها چه خیلی که داده شدن میتوانند بعد در رفت مرافع سودی از طرف حکومت گرفته شوند. یگان سپر از بی‌عدالتی این شده نمیتواند و خیلی کم تاریخ نشان داد، وزیران هم رفتن محکم شدن، سابق کماندان ها هم همین خیلی شدن. یکون رول برای حمایت نیست این چیزا.
جناب ظفری صوفی، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ مرحمت، نظر شما به این به همین سوالی که من به همصحبت من دادم چی است؟ شما چی میگوید؟
بله، خب این یک نشانگر اون است که در نظام خودکامه هیچ کس امنیت جانی و امنیت فکری و امنیت یا آزادی ندارد برای زیستن. مثلا هر لحظه میتونن بیان بدبخت بکنن. خب از طرف دیگه هم ببینید، یک هشدار، من امیدوارم که یک هشدار باشد با اون دوستان ما و شما و اون من همه این تحصیل کرده های کشور که ملی اندیش باشیم، محل اندیشی را از خود دور کنیم. وقتی که بهترین نویسنده و بهترین متفکری که من میشناسم در معاصر ما گویم استاد عبدالقادر رستم بازداشت کردن، هیچ کدام از این گویم روشنفکرا و تحصیل کرده های هم محل حکومتی ها صدا بلند نکردن و تا هنوزم صدا بلند نکردن. من نمیدونم چرا، البته حتی جانبداری کردن متاسفانه. و ببینید، وقتی ما ملی اندیش نیستیم، وقتی آزادی برای ما ارج نیست، وقتی تفکر آزاد برای ما یک چیز مقدس نیست، مشکلات پیدا میشد. قانون باید که این چیز را تضمین میکرد و قانون اصلی تاجیکستان تضمین میکرد، اما قانون اصلی تاجیکستان اصلا رعایت نمیشد. یک گروه آمدن قانون اصلی تاجیکستان را زیر پا میکنند، تجاوز میکنند و تمام جامعه ساکت است. تحصیل کرده های این جامعه بعضیشون به خاطر این که مثلا اونی که متجاوز است آمده است قانون اصلی تجاوز کرد، اون هم شهرشون است یا مثلا هم نمیدونم هم نظرشون است، میان نادیده میگیرن که فردا چه مشکلی میتونه بیاره این کار. فرق ندارد اگر من اومدم امروز قانون اساسی رو نقض کردم، فرزند من باید بیاد پیش من بگیره. حالا چه واسه به هم محل منو خشتوار من. وقتی اگر ما برام قانون اساسی مقدس است، وقتی آزادی بیان اندیشه درست سالم مقدس است، اون وقت نیاز به این گونه بحثو نمیاد. و عبدالقادر به این روزی که نمیاد مثلا به این روز بزند که یه نفری که خدمت کرده است، توانایی دارد، سواد دارد. حالا من با اون تندگرایی هاش کار ندارم، عبدالقادر هم خیلی بعضا تند میره، البته واکنشش با گوی با تندگرا هست، در هر صورت بعضی تند میرود. من با اونش کار ندارم، اون جای بحث نیست امروز. اما بحث سر این که یه نفری که قدر خدمت کرده آمده است امروز مجبور شده که مراجعت کند به رئیس دستگاه. من نمیدونم چرا مثلا باید که به رئیس دستگاه مراجعت کنیم، چرا مثلا به رستم مالی رئیس شهر، چرا به امام رحمان؟ این کشور به جز 3 نفر هیچ نهاد دیگر ندارد از برای سوا؟ هیچ کسی نیست که بیاد مشکل این مردم حل کنه؟ باید بله. 3 نفر حل کنه.
ببینید، عبدالقادر طالباکوف یعنی آریان مهر زردوشت از طرفداران حکومت امام علی رحمانوف است و بارها در همین برنامه گپ آزاد شرکت نموده، از سیاست های حکومت طرفداری کرده است. حالا به این حال افتادن او را می شود گفت که همین نظام یک نفری را که با آن صادق است ولی آشکارا نظرش را گوید قبول نمی کند، زیر فشار قرار می دهد. جمشید یورف، نظر شما مرمان.
ولی چونین از بان چیزی که گفتم فرقش نیست که شما طرفداری حکومت هستید، آشکارو از تمام اقدام های او را دستگیری میکنید، ولی اگر همون افکار شما، اگر همون ایده شما برخلاف فکر و عقیده یا دولتداری، سیستم دولتداری باشد، دیکتاتوری، یا اینکه برخلاف عقیده های نمیدونم خیلی در کلای اونها جای میگرفته یکان افراد تصمیم گرفته باشد، نوابسته از خدمت های شما، نوابسته از مدال و عنوان های شما، نوابسته از اونه که شما در رسانه ها شب و شب نگفته، روز و روز نگفته پشتیبانی میکردید، البته که بوله شما فشار آورده میشود و بعد اگر شما یکان جای امن نرفته باشد و پنهان نشوید از اونها، حتما که نسبت شما با یکان جرم پرونده آغاز کرده میشود، چون شما از میدان سیاست، از میدان رسانه ها دور کرده میشود. تا اینکه با این گپای خود، با ایده خود، مغز سری همون مردم عادی رو گیچ نکنید و گرنگ نکنید، یکان ایده الٹرناتیوی در سری آنها نکنید.
و در اینجا با پایان برنامه رسیم. تشکر به هر دوی شما مهمانان گرامی که ظفر صوفی و جمشید یاروف وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشتید و در برنامه گپ آزاد شرکت کردید. سپاس از شما بینندگان ارجمند که تا آخر برنامه همراه ما بودید و خدا نگهدار شما بینندگان گرامی. و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را تا پایان همراهی پیش می بردم. خدا نگهدار شما.
سلام علیکم، کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت سلامت